بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هيك از بیماری های ام الابتلاس که همه به اون مبتلا میشن و اون سرماخوردگی است، همه مبتلا بشن، به خصوص در بعض فصل هاست. آیا 2 تا سوال هست. سوال اول این است که آیا میشه یا صلاح هست این درمان بشه یا صلاح نیست؟ و سوال دوم این است که اگر قرار باشه درمان بشه با چی درمان بشه. در مورد سوال اول، مستفاد از روایات این است که صلاح نیست سرماخوردگی، به هر حال در هر صورت صلاح نیست درمان بشه، زیرا سرماخوردگی خودش درمان است و پیشگیری از بیماری‌های ویروسی سخت‌تری است، مانند جذام. قبلا روایتشو خوندیم، فرماید که هیچ کس، هیچ شخصی مگر ژن جذام دارد، و اگر این ژن هیجان پیدا کند خداوند تبارک و تعالی سرماخوردگی بر او مسلط میکنه و او را سرکوب میکنه. منظور همون علت سرماخوردگی، ویروس سرماخوردگی. ویروس سرماخوردگی این ژن به حرکت آمده و به هیجان آمده را سرکوب میکنه و سر جای خودشو مینشینه. پس نباید درمان کرد. درمان زکام صلاح نیست، درمان سرماخوردگی صلاح نیست. حتی اگر سرماخوردگی بعد از گذشت چند روزی خوب شد و برطرف شد و آثارش باقی ماند، بفرماید در این صورت هم درمان نکنید. بهتر این است که درمان نکنید. اگر درمان نکنید این منافع زیادی دارد. درمان نکردن و عدم استفاده از داروی سرماخوردگی منافع زیادی دارد. و اگر می توانید، امام می فرماید خود را درمان نکنید بهتر است. در عین حالی که امام درمانش رو بیان میکنه، ولی بعد از اون میفرماید اگر میتونی صبر کنی و تحمل کنی و خود را درمان نکنی بهتر است. دو تا روایت داریم، بخونیم بعد تتمش. روایت اول که از پیامبر میفرماید انه کان لا یتداوا من الزکام، پیامبر اینجوری بودن، خود را از سرماخوردگی درمان نمی کردن. و یقول و می فرمودن ما من احد الا و به عرق من الجذام، نیست کسی مگر اینکه ژنی از جذام دارد. فاذا اصابه الزکام قمعه، هرگاه بله مبتلا به سرماخوردگی و زکام، شخص مبتلا به زکام شد، این ژن جزام را سرکوب میکند. قمعه یعنی تو سرش میزنه و او را سر جای خودش رو مینشونه. پس در حقیقت این سرماخوردگی خودش درمان ریشه‌ای جزام است و تعدیل ژنتیکی است که این ژن جزام به هیجان نیاد و حرکت نکند و اگر حرکت کرد او را سرکوب بکنند. عرض کردم امام می‌فرماید اگر هم سرماخوردگی خوب شد و آثارش باقی موند بهتر این است که درمان نکنیم. در این روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه بعد از آنی که یک کسی داروی سرماخوردگی را آموختند و می فرمایند که و این امکنک الا تعالجو، اگر می تونی این را درمان نکنی ففعل، الا تعالجو بشیئن، اگر می تونی سرماخوردگی درمان نکنی با چیزی یا با دارویی فإن کارا بکن، ففعل فإن منافعه کثیره، این سرماخوردگی منافع زیادی دارد. این نکته مهمه. بله، این الان این مسئله حتی در کشورهای غربی به این نتیجه رسیدن. مثلا در کشور سوئد الان سرماخوردگی و آنفولانزا و اینا را درمان نمی کنن، میذارن خب بیماری خود به خود خوب بشه، برای اینکه بله مقاومت بدن بیشتر بشه. بالاخره سرماخوردگی میاد و میره، ولی در این فاصله بدن مقاومتش بیشتر میشه، ورزیده تر در دفع بیماری و عوامل بیماری ورزیده تر میشه. و امروزه اگر هم میبینی بیشتر فبچه ها مبتلا به آسم میشن، مال همینه، چون سریع سرماخوردگی و آنفولانزا را درمان میکنن. ولی الان در غرب میگن که اینها را درمان نکنید، بذار خود بدن مقاومت کند و چاره هم رو زمین بندازید، یه خورده خاکم بخورن، بدنشون مقاومتر میشه، مثل بچه های قدیم که تو خاکا بودن هیچیشون هم نمیشد، به خاطر اینکه اینها بدنشون مقاوم است در مقابل بیماری. حالا یه حال این، حالا شاید بعضی وقتا انسان در یک شرایط سختی، مثلا حالا کار سر کاری باشه، بالاخره کاری داشته باشه، در ملا بخواد ظاهر بشه، با سرماخوردگی و آبریزش بینی سخت است. به همین جهت در روایات ما در حالات ناچاری چند تا درمان معرفی میکنن. درمان اول یک سعود انفیه، انفیهی که ترکیبش از کندش و سیاه دانه است. می فرماید کندش به مقدار نیم دانق، دانق یعنی 8 دانه جو، نیم دانق میشه 4، اندازه 4 دانه جو. بله، با 1 دانق سیاه دانه یعنی 8 دانه، وزن 8 دانه سیاه دانه اینا را آسیاب کنن و توی بینی بدمن. یه انفیه است، عصر آور است و سبب میشه این آبی که در سر جمع شده، این موادی که در سر جمع شده و قرار سرماخوردگی اینها را رفته رفته خارج کنه، این یک دفعه خارج میشه. بینی کلی خلط و آب و از سر از بینی خارج میشه و سرماخوردگی هم خوب میشه. روایتش هم روایت قبلی که خوندیم، ولی به طور کامل میخونیم. از شخصی به نام ابراهیم ابن ابی یحیی است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، قال شکوت الیه الزکام. این ابراهیم عرض میکنه که من به امام صادق از زکام شکایت کردم. فقال صنع من صنع الله، ناراحت نباش، این کار خداست، کاری است که از طرف خداست. و جند من جنود الله، این در حقیقت سرماخوردگی و عوامل سرماخوردگی سربازانی است که از سربازان خداست. بعثه الله، خداوند تبارک و تعالی این سرباز خودش را و این سربازان خودش را فرستاده سوی یک علتی و یک نقصی و یک خللی در بدنت و یک بیماری، لیقلعها، تا این علت و این بیماری را ریشکن کند. فاذا قلعها، اگر او را ریشکن کرد، فعلیک بوزن دانق، شونیز اگر ادامه پیدا کرد سرماخوردگی، میتونی اندازه 1 دانق یعنی 8 دانه جو، شونی سیاه دانه به اندازه 8 دانه جوش سیاه دانه و نصف دانه کندش به اندازه 4 و به وزن 4 دانه جو کندش، یدق، و این آسیاب میشه. و ینفخ فی الانف، و ایدو را بدمی در بینیست، فانه یذهب بالزکام، سرماخوردگی را از بین میبرد. بعد امام میفرماید و این امکنک لا تعالجه بشیء ففعل، و اگر میتونی تحمل کنی، صبر کنی و این را درمان نکنی با چیزی، پس این کار را بکن. ففعل، فان فیه منافع کثیره، در این سرماخوردگی منافع زیادی است، همون گونه که عرض کردم مقاومت بدن را زیاد میکنه. بدن با نشاط، مدافعات بدن با نشاط میشه، هنر دفع بیماری را به دست میاره. و خیلی جلو خیلی از بیماری ها امام فرماید منافع کثیره، منافع کثیره، من مبالغه نمی کنن. وقتی می فرماید منافع کثیره، واقعا کثیر است، خیلی منافع زیادی است. امروز ما شاید بعضی هاشو می فهمیم، همین مسئله آسم کودکان، مسائل دیگر، مثلا نیاز به دارو، سریع بیمار شدن کودکان، مرتب کودکان امروزه مرتب بیمار میشن، یه هفته نمیگذره مگر بیمار بشه. دکتر و دوا و اینا علتش اینه، چون این سرماخوردی، هر وقت سرماخوردی و ابتلا به انفلانزا، سریع میبرن دکتر و دارو مصرف میکنن و این اشتباه است. باید اجازه بدن بدن یاد بگیره مقاومت کند. بچه های قدیم بدنشون مقاومتر است. البته این دارو، امام این دارو را معرفی میکند، این مسکن نیست، موقتی نیست، بلکه بیدرمان ریشه‌ای است، چون امام می‌فرماید فإنه یذهب بالزکام، سرماخوردگی را از بین می‌برد. بحث موقتی نیست، درمان موقتی نیست، کلاً و به طور کلی سرماخوردگی را از بین می‌رود. و معید این نکته این است که می‌فرماید که تا بتونی این را درمان نکنید. پس معلوم میشه این درمان است، این تسکین موقتی نیست. درمان دومی است که در کتاب‌های روایی ما ذکر شده و میان مردمان شایع است، البته به عنوان روایه بنده ندیدم، ولی در کتاب ها آمده، در مکارم الاخلاق و کتاب های دیگر، و اون استفاده از سیاه‌دانه است، البته نخوردنش، همراه کسی که سرما خورده باشد که بوشه استشمام کند. من می دیدم توی کشورهای دیگه به خصوص این یه مقدار سیاه‌دانه را تو یک چیز پارچه‌ای درست میکنن، میذارن داخلش، به این اندازه میذارن داخلش و میدوزن و میبندن که مثلا کودک بوی این سیاه‌دانه را استشمام کنه. استشمام بوی سیاه‌دانه هم سرماخوردگی را دفع میکنه که مبتلا نمیشه، و اگر مبتلا شد برای او درمان است. در مکارم الاخلاق میفرماید بر شم الحبت السودا ينفع من الزکام البارد، استشمام بو کردن، بویدن سیاه دانه است برای سرماخوردگی سرد مفید. سرماخوردگی دو جوره، یکی به خاطر سرما، یکی به خاطر گرما. اگر به خاطر سرما باشه، بویدن سیاه دانه برای او مفید است. میفرماید بهتر، البته این کلام خود تبرسی علامه مجلسی، میفرماید بهتر این است که این آسیاب بشه، با پارچه‌ای ببندن، پارچه‌ای از کتان، و او را ببندن همراه بیمار باشد. بله، و این کسی که مبتلا هست باید به دور مداوم این را استشمام کند و بو کند. این درمان دوم بود. درمان سومی که منشأ روایی دارد می‌فرماید روغن بنفشه است، ولی این روغن بنفشه نه با عنوان خوردن، بلکه می‌فرماید او را در یک پنبه قرار بده و در مقعد باید گذاشته بشه. در مقعد به خصوص شب موقع خواب، شب موقع خواب این کار را بکنن و روغن بنفشه را توی پنبه بذارند و در مقعد. بله، می‌فرماید در روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، تأخذ دهن بنفسج فی قطنه، روغن بنفشه را در یک پنبه میگیری، فاحتمله فی سفلتک، در همین مقعد او را بگذار و قرار بده، عند منامک موقع خواب، فإنه نافع للزکام ان شاء الله تعالی، این برای زکام و سرماخوردگی مفید است. این دارو، این چیزی است که در کتب روایی ما آمده. یه درمان های سید ابن طاووس در کتابش، در کتاب امانش، الامان من الاخطار، حالا یه سری چیزهای آوردن ایشون، نه معلوم نیست یا آیا از روایات به دست آورده، خب خودش جزو محدثان ماست و از محدثین معتبر ماست، کتابهای حدیثی زیادی دارد، اقبال الاعمال دارد، اعمال هفته دارد و امثال این هاست. حالا یه حالین کتب زیادی دارد سید ابن طاووس، و در کتاب امانش یه سری درمانهایی برای سرماخوردگی ذکر میکنن. یکی از این درمانهایشون میفرماید باید آب داغ روی سر بریزند. آب داغ که روی سر میریزند، سرماخوردگی برطرف میشه و تسکین میشه. یا اینکه پارچه کتونی را گرم کنن، باید خیلی گرم بشه و روی سر بذارن، مغز که گرم شد سرماخوردگی درمان میشه. رای علن این به این نکته هم اشاره میکنه سعید ابن طاووس که سرماخوردگی دو جور است، یکی معلول سردی هواست و یکی معلول گرمی هواست، دو جور است. هر کدوم اینا درمان های خاص خودش داره. اونی که معلول سردی هوا باید چیزهای گرم را استشمام کرد، و اگر معلول گرمی هوا باید چیزهای سرد استشمام کرد. چیزهای اگر هوا معلول سردی هوا بود باید سیاه دانه سرخ شده را استشمام کرد، بوش زیره و میخک و بسباسه و زعفران و ورس و عود، این چیزهایی که گرم است، گیاهانی است که گرم است، داروهایی که گرم است، مانند میخک، بسباسه که پوست جزبویاست، زعفران، ورس این رنگ موس، عود یعنی عود هندی، همین عودی است که ازش عطر میگیرن و مشابه اوناست. ولی اگر معلول گرمای هوا باشد باید چیزهای سرد استشمام کنند و بو کنند، مانند کافور و سندل و گل، گل سرخ و همسال ایناست. علی حال بعد بله ایشون این را تقسیم میکنه، فرماید که این سرماخوردگی در اصل یه مواد زائدی است، در سر جمع میشه و میاد پایین. اگر به سمت بینی و سینوس ها آمده خیاشیم، به سمت بینی و سینوس ها آمده این میشه سرماخوردگی، ولی اگر به سمت حلق این زوائد سرازیر میشه بهش میگن نزله، و اگر به سینه برسه بهش میگن نزلت صدر. تا حالا سه قسم ما خوندیم، یکی سرماخوردگی، زکام. زکام این مواد زائد میاد توی سینوس ها و در بینیس، و دیگری برای قسم دومش این مواد زائد میره توی حلق، اگر توی حلق بره بهش میگن نزله، این سبب عفونت گلو هم میشه. ولی اگر این مواد به سینه رسید این بهش میگن نزلت الصدر. این مواد دو جوره، بعضی ها غلظت داره حالت خلط، بعضی ها رقیق. اگر غلظت داشته باشد اینجا سرفه به وجود میاد، منتها سرفه تر بهش میگن، سرفه‌ای که همراه با خلط است. ولی اگر موادی که میاد پایین رقیق باشد این سرفه به وجود میاد، منتها همراه با خلط نخواهد بود و بهش میگن سرفه خشک، بدون خلط سرفه خشک است. این تقسیمی که ایشون ذکر میکنه. بعد یه سری بخوراتی ذکر میکنه برای سرماخوردگی مفیده. یکی از این بخورات میفرماید کاغذ. کاغذ را اگر بسوزانید و دودش را استشمام کنید برای سرماخوردگی مفیده. دیگری هم شکر است، شکر تبرزد. این شکر سفت و سخت شاید مانند نبات باشه، اما بله این اگر او را بسوزانید و دودش را استشمام کنید برای سرماخوردگی مفیده. چیزهای دیگر هم ذکر میکنند، مانند استرک، همون لبن عسل. استرک یه مایه است که از یک درختی به نام استرک، در انگلیسی بهش میگن استریکس، علایه حال یک مایه ای داره بهش میگن لبن عسل. میعه هم میگن اگر جامد شد میگن بله لبن عسل جامد. یه میعه داریم، میعه سائله داریم و میعه جامده هم داریم. این لبن عسل اگر بسوزنید و دودش را استشمام کنید برای سرماخوردگی خوبه. کهربا هم همینجوره. و بله فرماید گیاهان و عدویه عطری هم همینجور است. و بعد ایشون میفرماید که اگر اینا مقصر واقع نشد از یه سری زمادهایی استفاده کنید، مانند برباراست، اسیناست، انکاسوس و امثاله. البته به نظر میرسه اینا همش مال طب سنتی و یونانی است و ارتباط به طب اسلامی ندارد، چون ایشون روایت ذکر نکردند و این اسما اسمای یونانی بربارا و اسینا که پایتخت یونان است. علی حال در نهایت ایشون در آخر کار یک داروی معرفی میکنن و این داروی بخوری است، میفرماید یؤخذ من الاسترک همون لبن عسل همون میعه شو میفرماید و هو میعه الرمان، بهش میگن میعه انار. حالا شاید این سامق از درخت انار ولی معروف از درخت استرک گرفته میشه، شبیه درخت به هست. و من المستکی مقدار هم مستکی استرک لبن عسل مستکی و بذر الکرفس تخم کرفس الجبری کرفس کوهی از هر کدوم اوقیه و من الزرنیخ الاحمر ارسنیک قرمز وزن نصف درهم اندازه نصف درهم است، درهم 3 گرم و 25 دهم است، نصف شاید بشه 1 گرم و مثلا 70 یا 65 صدم. ومن حب الغار حب الغار باز حبتين يدق ذلك ويجمع ويعجن بعسل آسياب مشه وجم مشه وعسل قاتي مشه وعسل مخلوط مشه ويتبخر به من الزكام از دوده او استفاده کنند برای سرماخوردگی و برای سرفه هم خوبه. بله دود کردن هم به این شکل همون بخوری که ما برای بخور مریم را انجام میدیم و اون این است که فرمان یه مقدار زغال بگیرند او را بسوزونند و گداخته بشه و روی اون دارو گذاشته بشه، نه یک قیفی هم بذارن روی این زغال و بله زغالی که همراه با دارو و این قیف باید برسونن مثلا به بینی یا به اون جایی که میخوان برسه. فیعدیه الموضع الذي يقصد لعلاج یوم جایی که بخواد درمان کند به این شکل به وسیله قیف فلزی دود را جمع کنه و به اون هم به اون جهت به اون محل برای هدایت کند. این بحث سرماخوردگی تمام شد. بحث بعدی راجع به لاغری و کمگوشتی است. کسی است که لاغر باشه و گوشت بدنش کم است، چه تدبیری باید بکند و درمانش چیست؟ مردم از نظر بله هیکل ظاهری و از نظر بدنی مختلفند. بعضی ها لاغرند، بعضی ها چاقند و بعضی ها چارشانند، بعضی ها استخوان درشتند. مقدار گوشتی که بدن اونها علی القاعده باید داشته باشد که بشه گفت این آقا لاغر است یا بشه گفت این آقا چاق است فرق میکنه. چه بسا کسی مثلا مقدار کمی گوشت داشته باشد بهش میگن چاق، یا کسی مثلا گوشت بدن زیاده در این حال بهش میگن لاغر، چون قدش بلند باشه، هیکلی باشه، استخونبندی زیاد. علی حال مختلفه به حسب افراد و قاعده این است که ما زمانی به شخص چاق میگیم یا لاغر بگیم اگر گوشت بدنش زیاد نسبت به اون فرم بدن گوشت زیاد باشه و به خصوص اگر همراه با چربی و بزرگی شکم باشه این میگیم چاق است. گوشتش با تناسب بدنش زیاد باشه، شاید این همین مقدار گوشت برای کسی دیگر چاق محسوب نمیشه چون هیکلیه و گوشت در همون هیکل گم شده. ولی یک شخصی میبینی کوتاه قد است و درش اندام نیست، یه خورده مثلا گوشت بدنش اضافه میشه دایره شکل میشه، میشه چاق محسوب میشه، به خصوص اگر همراه با چربی و بزرگی شکم هست. علی حال اگر مقدار گوشت بدن از حد متناسب کمتر بشه، مقدار گوشت بدن کمتر بشه، این بهش میگیم لاغری، بخصوص اگر همراه با سستی بدن و بیحالی و کم شدن و کاسته شدن نیروهای شخص هست، این بهش میگیم لاغری است و این در حقیقت یک جور بیماری است و ضرر است. این چیز خوبی نیستش. اگر انسان یه وقتی یک رژیم غذایی رعایت میکنه و لاغر بشه، این مهم نیست، ولی اگر خود به خود لاغر شد و گوشت بدنش کم شد و همراه با سستی و بیحالی باشد، این نشانه خوبی نیستش. این معناش این است که این شخص بیمار است و این یک جور ضرر است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید که درباره گوشت دودی خشک، قرمه، قدید و الجبن، به انهما یهزلن، امام در مرحله اول می فرماید اینها لاغر می کنند. در مرحله بعدی می فرماید اینا ضرر بله دارند و فایده ای ندارند. و انهما یضران من کل شیء، برای هر چیزی و هر جهتی ضرر دارند. ولا ينفعان من شيء، هیچ نفعی ندارند. راوی می پرسه از امام که جعلت فداک، قلت یهزلن، اول می فرماید لاغر می کنند، بعد میفرمایید اینا ضرر میزنن به انسان، بالاخره لاغر میکنن یا ضرر میزنن، کدوم یکی؟ این راوی میپرسه، چون امام اول فرموده لاغر میکنن، در مرحله دوم میفرماین آسیب میزنن، ضرر میزنن، بالاخره لاغر میکنن یا آسیب میزنن. امام میفرماید که اما علمت ان الهزال من المضر، علی ندانستی که لاغر شدن این از ضرر و از آسیبی که در بدن هست و از مشکلی که در بدن هست و بیماری که در بدن هست. خیلی خوب، بالاخره الان نشانه های لاغری، یکی ضعف و بیحالی و سستی است، دومی کمی گوشت و بدن انسان سست میشه، عضلاتش، پاهاش، دستاش سست میشه و بله لاغری در صورت و در پاها در مرحله اول ظاهر میشه. ببینی پاها باریک میشه، صورت توی صورت گودی میفته، بعد هم شکم بزرگ میشه، شکم بزرگ نشون میده نسبت به بدن. اینا که خیلی لاغرن، این بچه های آفریقایی اگر دیدید در ضعف شدید هستن، یه پاهای دو تا سیخ، پای شکم بزرگ. این شکم بزرگ نشانه چاقی نیست، این نشانه لاغری است. و ببین دستاش خیلی لاغر است و نحیف، صورتش گود افتاده، پاهاش مثل دو تا سیخ لاغر است، ولی شکمش خیلی بزرگه. این شکم بزرگ نشانه لاغری مفرط هست، ولی اگر شکم بزرگی همراه با گوشت و چربی بدن، نه، این نشانه چاقیز. عرض کردم که بعضی ها مثلا مثل توپ میشن، اینا شکمش بزرگه، بدنش هم یه ذره پر گوشت و پر چربیست. این علی حال این لاغریست. خب حالا سوال از درمان این لاغری و هزال است. چه چیزی این حالت لاغری را درمان میکند؟ اموری در روایات ما ذکر شده و این امور تقسیم به دو قسم میشه. یک قسمش این چیزهایی که چاق میکنه ولی خورده نمیشه، یعنی خوراک نیست، یک کاری یک بالاخره انجام میده انسان چاق میشه، خوراکی نیست، درمان خوراکی نیست، غذایی نیست، و در عین حال هم چاق میشه. این یک قسم. قسم دومش این اموری که خورده میشه و چاق میکنه. پس ما در دو مرحله بحث خواهیم کرد. مرحله اول اموری که خورده نمیشه و چاق میکنه، و مرحله دوم اموری که خورده میشه و چاق میکنه. اما راجع به اموری که خورده نمیشه و چاق میکنه، اولینش لباس های نرم، مانند لباس های پنبه‌ای و بهتر از اون لباس های کتونی. لباس های کتونی بدن را چاق میکنه، گوشت بدن را زیاد میکنه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ثلاثتون یسمن، سه چیز انسان را چاق میکنند، و ثلاثتون یهزلن، و سه چیز انسان را لاغر میکنند. فاملتی یسمن، اون چیزهایی که چاق میکنند، فادمان الحمام، الله خواهیم خوند، زیاد حمام رفتن، البته مراد روز در میان، و شم رائحة طیبه، استشمام و بو کردن عطر است و بوی خوش است، بوی گل هاست، بوی عطر هاست. بله، فرماید و لبس الثياب اللینه، پوشیدن لباس های نرم، لین. بله، در یه روایت دیگری درباره کتان اومده به جای لینه نرم، لباس های کتونی میفرماید. در روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید فاما اللواتی، میفرماید مقدمه داره، میفرماید سه چیز خورده نمیشه و چاق میکنه، و سه چیز خورده میشه و لاغر میکنه. اما اون سه چیزی است که خورده نمیشه و چاق میکنه، و اما اللواتی لا یوکنه، یعنی خورده نمیشه، و یسمنه، یعنی چاق میکنن. یکیش استشعار الکتان، استشعار یعنی لباس زیر، استشعار یعنی لباس زیر. لباس زیر اگر کتونی باشه چاق میکنن. بله، در یه روایتی دارد از امام صادق صلوات الله و لبس پوشیدن کتان، استشعار نمیفهم، استشعار عربا برای لباس های زیر میگن استشعار، و بله باز لباس های رو استظهار میگن. حالا این استشعار است، یعنی داخل بدن، اینایی که با بدن مماس هست، لباسی که با بدن مماس است اگر نرم باشه یا کتونی باشد انسان را چاق میکند. روایتی دیگری داریم روی همین کتون تأکید میکند، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید که الکتانو من لباس الانبیا، کتونی از پوشاک انبیاست، لباس انبیاست. و ینبت اللحم، گوشت بدن را میرویاند، یعنی انسان را چاق میکند. پس این روایت تصریح میکنه، واضح به طور واضح امام میفرماید که پوشیدن کتون انسان را چاق میکند. این یکی بود. دومی استفاده از نوره، استفاده به مقدار زیاد. نوره میفرماید که قانونش 15 روز یک بار، مسلمان مؤمن باید 15 روز یک بار از نوره استفاده کند، اون هم نوره طبیعی، نه نوره که تو بازار هست مواد شیمیایی و ضرر دارد، نوره طبیعی که از آهک و زرنیخ یعنی آرسنیک تشکیل شده و درست شده با اون روش خاص خودش. از این نوره باید استفاده بشه به طور مداوم. روایت ما میفرماید 15 روز یا بار نهایتش 20 روز، و اگر کسی به مدت 40 روز از نوره استفاده نمی کند امام میفرماید که این مؤمن نیست. لیس بمؤمنن ولا کرامه، هیچ اعتباری و هیچ ارزشی ندارد. نباید رها کرد بیش از 40 روز، ولی بهترش این است که حتی هر سه روز یک بار، در روایت ما حتی اگر مو در بدن نباشد میفرماید از نوره استفاده کن، فانها طهورون. و روایت ما ذکر میکنه که این بدن را چاق میکنه. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید در یک روایت و اما اللواتی لا یوکنه، این سه چیزی که خورده نمیشه و چاق میکنه و یسمن لا یوکنه یعنی خورده نمیشه یسمن چاق میکنه استشعار الکتان یعنی لباس زیر کتونی باشد و طیب و خوش گل عطر و نوره استفاده از نوره این خورده نمیشه ولی چاق میکند و عید این مطلب روایتی که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید ان النوره تزید فی ماء الصلب نوره آب مرد را آب پشت را زیاد میکند آب کمر را زیاد میکند و تقوی البدن بدن را تقویت میکند نیرومند میکند و تزید فی شحم الکلیتین پیه قلوه را زیاد میکند و تسمن البدن بدن را چاق میکند. البته بحث نوره و درمان با نوره قبلن در جلد دوم اومده است، یکی از درمان‌های عمومی و درمان‌های کلی مسارهای کلی درمان در طب اسلامی. روایاتی داریم فرماید چهار چیز درمان است، پنج چیز درمان است، شش چیز درمان است، از جمله این چهار چیز همین نورس. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله الدواء اربعه، به این شکل میاد دارو چهار تا است، السعوط انفیه این دارویی که در بینی ریخته میشه و دمیده میشه، و الحجامه حجامت و خونگیری، و نوره و الحقنه تنقیه، یعنی کل درمان این هاست، بهترین درمان ها این هاست و یکیش نوره است، درمان کلیست و جزء مسارهای کلی درمان است. اینجا هم روایت میفرماید چاق میکند. البته به این نکته هم باید اشاره بشه، به انسانی که چاق میشه این نشانه خوبی است، یعنی بدن سالم است. البته بعضی چاقی ها خودش بیماری است، اگر چاقی بدن همراه با سستی، ببینی شکم بزرگ پر پی و همین جور بدن لش و نرم و سست، این بی خودش بیماریه. ولی اگر چاقی همراه با گوشت باشه، گوشت بدن زیاد بشه، بدن سفت و محکم باشه، عضلات بدن قوی بشه، این نشانه سلامتی است. این معناش این است که بدن و دستگاه‌های بدن به طور نرمال داره کار میکنه، هر کدوم وظیفه‌شه به نحو احسن انجام میده و داره کار ساخت سلول‌های بدن و ساختمان بدن را انجام میده. برعکس لاغری، انسان اگر لاغر بشه این نشانه یک خللی در دستگاه‌های بدن، نشانه یک بیماری، نشانه یک معاضلی است که در بدن وجود دارد. این درمان دوم بود برای لاغری است. درمان سوم لاغری است حمام رفتن، اون هم روز در میان، هر روز نه. کسی که هر روز حمام می رود این لاغر و لاغرتر میشه، ولی کسی که روز در میان باید به طور مداوم و پیوسته روز در میان حمام برود با شرایطی که خواهیم خوند، این چاق میشه و این کار چاق کننده است. البته در خود حمام در جلد دو به عنوان یک درمان عمومی است، درمان بلغم است. روایاتی داریم، یکی از این روایات از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرماید طب العربی فی سبع، طب عرب در هفت چیز است، شرطت الحجامه حجامت کردن و تیغ حجامت، و الحقنه تنقیه، و الحمام، یکی هم حمام و چیزهای دیگر. روایتی دیگری هم که از پیامبر این روایت را مکررا نقل کردیم که بیماری ستاست، درمان هم ستاست. بعد می‌فرماید درمان بلغم حمام است. شاید یک سومه درمان یک سومه بیماری ها حمام. علی حال اونی که مهمه برامون این است که حمام رفتن روز در میان انسان را چاق می‌کند. روایاتی در این زمینه، روایت متعدد در این زمینه داریم. یه روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که شیخ صدوق در کتاب خصال نقل میکند، میفرماید ثلاثتون یسمن و ثلاثتون یهزلن، سه چیز چاق میکند انسان را، سه چیز هم لاغر میکنند. بل فهم التی یسمن، اون چیزهایی که انسان را چاق میکنند، فادمان الحمام، مدمن، مدمن کردن حمام و زیاد رفتن به حمام به طور مداوم و حالت ادمان و اعتیاد. ادمان در عربی مقابل کلمه اعتیاد فارسی. انسان باید همچه عادتی داشته باشه، همچه اعتیادی داشته باشه که زیاد حمام بره، منتها روز در میان است، هر روز نه، هر روز لسبب لاغریست. روایتی دیگری داریم از سلیمان جعفری. سلیمان جعفری بله یکی از نواده های زاران امام صادق است. قال مرضت حتی ذهب لحمی، بیمار شدم تا اینکه گوشت بدنم آب شد. فدخلت علی رضا علیه السلام، وارد بر امام رضا صلوات الله و سلام علیه شدم. فقال امام فرمود ای سرکان یعود الیک لحمک، دوست داری گوشت بدنت برگردد، بدنت برگرده. فقلت بلا، عرض کردم بله. فقال الزم الحمام غبا، ببین این کلمه الزم یعنی رها نکن، مداوم به طور مداوم حمام برو، غبا یعنی هر روز نه، روز در میان. فانه يعود اليك لحمك، گوشت بدنت بر میگرده. و اياك ان تدمنه، ادمان نکن هر روز بری، هر روز بری لاغر میشی. در یه روایت دیگری از امام رضا صلوات الله و سلام علیه تفصیل داره، میفرماید که من اراد ان يحمل لحما، کسی که دوست دارد بدنش گوشت داشته باشه و خود چاق بشه، فلیدخل الحمام یوما، یه روز به حمام برود، و یغب یوما، یه روز حمام نرود. و من اراد ان یضمر، کسی که میخواهد لاغر بشه، و کان کثیر اللحم، و چاق باشه، بدنش فرگوش باشه، دوست داره لاغر بشه، فلیدخل کل یوم، هر روز به حمام برود. البته مستفاد شاید از این روایت استفاده بشه که انسان را چاق میکند حمام، گوشت بدن را زیاد میکند، ولی اینجوری نیست که اینقدر گوشت بدن را زیاد کند که از حد نرمال خارج بشه، چون بحث برگشتنه. یعود الیک لحمک، دوست داری برگرده، بحث برگشتنه. انسان اگر مثلا در حد نرمال باشه یا بیشتر از نرمال، اگر لاغر بشه بر اثر بیماری یا بر اثر گرسنگی یا بر اثر چیزی دیگر، بله دوست داره اون حالت قبلی و اون فرم قبلی برگردد و گوشت بدنش زیاد بشه، باید به این شکل روز برمیان بله به حمام برود. ولی خب به طور کلی حمام رفتن روز در میان گوشت بدن را زیاد میکنه. دلیلش هم این روایتی که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرمود الحمام یوم و یوم الله، حمام رفتن یه روز و یه روز نه، یعنی نرفتن. یکثر اللحم، گوشت بدن را زیاد میکند. و ادمانه فی کل یوم، ادمان کردن و زیاد رفتن و هر روز رفتن در هر روز فی کل یومن، یذیب و شحمل کلیتین، فیق و را آب میکند، بدن را سست میکند و لاغر میکند. خیلی خوب، یه قانون کلی داریم راجع به حمام رفتن، اون این است که کسی که ناشتا حمام میرود این برای لاغری خوبه. اینایی که میخوان لاغر بشن حالا خواهیم خوند انشاءالله، ناشتا حمام برن، اونم هر روز. البته این ناشتا حمام رفتن داروان بلغم هم هست، ولی می فرماین که شکم خالی خالی نباشه، اتکه نانی بخورد شخص، اتکه چیزی بالاخره بخورد که هیجان معده را و گرمی معده را خاموش کند. با شکم خالی خالی به حمام نروید به طور کلی. ولی کسی است که میخواهد چاق بشه و گوشت بدنش زیاد بشه، و به صرفا یه تیکنه نباید اکتفا کنه، به مقدار معتد دنبه باید بخوره، یعنی بعد از قضا به حمام بره، اون هم روز در میان. پس قانون اینه کسی که میخواهد لاغر بشه هر روز حمام بره، اونم ناشتا با شکم خالی. کسی که میخواد چاق بشه روز در میان باید حمام بره، اون هم با شکم پر، ولی نه زیاد، نه خیلی پر باشد. خیلی خوب، اینجا روایتی داریم از امام صادق صلی الله علیه و سلم، لا تدخل الحمام، وارد حمام نشو، الا و فی جوفک شیء، مگر این است که در درون است، در معده است یه چیزی باشه، یطفئ به عنک و هج المعده، گرمی معده را خاموش کند. و هو اقوى للبدن، برای بدن قوی تر است، چون بدن میخواد فعالیت کنه در حمام، تلاش کند. ولا تدخله و انت ممتلئ من الطعام، در حالی که سیر سیر باشی وارد حمام نشو. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ایشون اینجوری بودن، کان اذا اراد دخول حمام، امام هرگاه میخواستن به حمام بروند، تناول شیئا فاکله، یه چیزی به دست میگیره و میخوره، قضای کامل نیست، وعده کامل، یه لقمه یه دو لقمه است. قال قلت له، به امام عرض کردم، راوی میگوید به امام عرض کردم، ان الناس عندنا يقولون انه على الرقيع اجود ما يكون، مردم که در اطراف ما میگن حمام رفتن ناشتا بهتر است. امام فرمود لا، اینجوری نیست، بل یوکل شیء، یه چیزی باید خورده بشه قبل از اون، قبله یطفئ المراره، مراره را خاموش، مراره یعنی صفرا را خاموش میکنند. و یسکن حرارت جوف، گرمی درون را تسکین میدهد. بله، در بعضی روایات هم آمده که از ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه بفرماید و این اردت ان تزید فی لحمک، اگر دوست داری گوشت بدنت زیاد بشه، فدخل الحمام على شبعک، وارد حمام شو بعد از قضا، در حال سیری، البته نه سیری مفرط، سیری مفرط اگر باشه کشنده است. بفرماید که به حمام برو، اون هم بعد از سیری، وقتی بعد از قضا خوردن و سیر شدن است. این درمان سوم بود. درمان سوم لاغری حمام رفتن روز در میان، اون هم بعد از قضاست. بله، درمان چهارم استفاده از عطر و بوی خوش، هم از عطر گل و بوی گل، بوی خوش گل یا بوی عطر است. این هم یکی از چیزهایی که انسان را چاق میکند. روایتی که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه داریم، فن ثلاثتون یسمن و ثلاثتون یحزن، سه چیز چاق میکند و سه چیز لاغر میکند. فاما التی یسمن، اون چیزهایی که چاق میکنند، ادمان الحمام، بله زیاد حمام رفتن، اونم رو زرمیان، ادمان مداوم، و شم الرائحة الطيبة، استشمام و بو کردن بوی خوش است، و بله بوی خوب. در یه روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله، بفرماین ثلاثة یفرح بهن الجسم، روایت خوبی است. بله پیامبر بفرماین سه چیز اینا بدن، سه چیز بدن را خوشحال میکنن، خوشحال بدن به خاطر اینها خوشحال میشه، بدن هم خوشحالی داره، بدحالی هم داره. بدن اگر ببینی رگ بدن و عروق بدن، رگای بدن قشنگ میزنه و انسان یه خورده سبک میشه و گرم میشه، این خوشحالی بدن است. ولی اگر نبض ضعیف بشه و انسان سرد بشه و مکدر بشه، این هم بدحالی بدن است، ناراحتی بدن است، مکدر شدم. بدن هم خوشحالی دارم. پیامبر می فرماید سه چیز بدن را خوشحال می کند، بدن به اونها خوشحال میشه. و یربو و نه فقط خوشحال میشه، زیاد میشه، یعنی چاق میشه. انسان بدنش یربو زیاد میشه، نمو پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. الطیبو، طیب یعنی عطر و بوی خوش. و لباس لین، لباس نرم. و شرب العسل، خوردن عسل. عسل اگر اصل باشه و خوب باشه، وقتی انسان عسل میخوره بدن خوشحال میشه. از اون حالت بله سردی و سنگینی و بله مکدر بودن خارج میشه. در یه روایتی هم از امام رضا در فقه رضا صلوات الله و سلام علیه اومده، و اروی لو کان شیئون یزید فی البدن. این روایت مهمی هم هست، اگر چیزی بدن را زیاد میکند. ببینید مسئله زیادی بدن، یربو زیادی بدن معانی زیادی داره. این که بدن را زیاد میکند، ببینید انسان مثلا به خاطر هر معلولیت یه دستش لاغره، فلج، حالت فلج مثلا، یه دستش لاغره یا یه پاش لاغره یا دست پاش لاغره. این چیزها این مشکل را درمان میکند، یربو یعنی زیاد میکنه. این سه چیز من جمله اموری که در فقه الرضا صلوات الله و سلام فرمود، لو کان شیئون یزید فی البدن، اگر چیزی باشد بدن را زیاد میکنم. حالا مثلا کسی دوست داره یک قسمت بدنش چاق بشه، بعضی خانما دوست دارن مثلا گناهاشون چاق تر بشه یا مثلا دستاشون چاق تر بشه، علاجش همین روایت است. میفرماید لو کان شیئون یزید فی البدن، اگر چیزی باشد بدن را زیاد میکند، لکان الغمز، فشار دادن. اینایی که مشکل فلجی دارن، دست پا لاغر است و نحی فسی و هر معلولیت دیگر، من به اینها سفارش میکنم، به مادراش و خصوص بچه ها فرزندان کودکان مادراشون سفارش میکنن بیکار نشین تا بتونی این دست ها را همینجور فشار بده. به خاطر این روایت فرمود بدن را زیاد میکنه، از اون حالت لاغری و خشکی خارجش بکن. تجربه هم شده است، اینایی که مثلا چقدر عمل کردن بالاخره نتیجه ندیدن، ولی با همین فشار دادن مداوم و استفاده از آب گرم این مشکلشون برطرف شده است. بله لکانه خیلی بهتر. بله بفرماید که و اروی لو کان شیئون یزید فی البدن، اگر چیزی باشد که بدن را زیاد می کند، لکان الغمز، فشار دادن، فشار دادن بدن را زیاد می کند. و اللین من الثياب، لباسای نرم، و طیب عطر، و دخول الحمام، حمام رفتن است. به همین جهت بنده حمام رفتن، ببین اولش و آخرش برای این معلولیت ها خوبه، اولش فشار دادن، آخرش هم حمام. استفاده از آب گرم و فشار دادن عضو لاغر سبب میشه که اون عضو رشد کند، و این دیده شده است و تجربه شده است. خیلی موارد بالاخره اینا که معلولیت دارن، پاهای فلجی دارند و خشک باشه یا بر اثر مسائل دیگر، بیماری های دیگر، معلولیت های دیگر، یک قسمت بدن خوش باشه، لاغر باشه، میخوان این بله رشد کنه، نمو کنه، از این دو چیز استفاده کنه، یکی فشار دادن و دیگری استفاده از آب گرم و حمام رفتن است. ولی بحث ما راجع به طیب عطر، بهترین برای آقایان عطر، بهترین جایی که انسان عطر بزند سبیل هست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید الطیبو فی الشاربی، استفاده از طیب یعنی عطر فی الشارب، در سبیل، من اخلاق الانبیاء، از اخلاق پیامبران است. و کرامتا للکاتبین، فایده دیگرش این است که این اکرام کردن و اعتبار دادن به و اهمیت دادن به دوتا ملکه که اعمال انسان را مینویسند. معلوم میشه که وقت هم تمام شد، برق هم که قطع شد، به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.